أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن الى قیام یوم الدین. خب، با توجه به اینکه امروز تعدادی از رفقا راهی‌اند و در واقع برای بدرقه‌شون اینجا حضور داریم، یه چند کلمه از باب تذکر به خودمون یه سری نکاتی رو با هم مرور بکنیم. انشالله به این چیزها توجه داشته باشیم در ابعاد مختلف. البته بزرگان این ایام دستورات کامل و کافی رو دادن و دیگه جایی نمونه برای اینکه ناچیزها هم بیان یه حرفی بزنن. الحمدلله دستورات علما و بزرگان جامع بوده، همون داره انشالله بشنویم عمل بکنیم، که منتشر هم شده تو فضاهای مختلف از اساتید مختلف. و این نکات به این معنا نیستش که این ناچیز یه چیزی در عرض این کلام این بزرگان بخواد ارائه بکنه. نکاتی هم که عرض میشه بیشتر همین کلمات همین بزرگان و یک یادآوری است، و شاید بعضی نکات کمتر گفته شده باشه و شنیده شده باشه. حالا بیشترم خصوصا مسائل ظاهری رو بنا داریم نکاتی عرض بکنیم، که حالا نکاتی شاید از باب تجربه اونها به درد بخوره در این سفر، و انشالله یه یاداوری باشه و بهانه‌ای باشه برای اینکه در این سفر به بهانه به یاد آوردن همین نکات انشالله ما رو و رفقا رو و مجموعه رو هم دوستان دعا بکنن. نکته اول و مهمترین نکته در بحث زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت اربعین، که البته ما فقط زیارت امام حسین مشرف نمیشیم، مهمتر از زیارت امام حسین زیارت امیرالمومنینه و از نجف نباید غافل شد و از زیارت امیرالمومنین، و بعضی توفیق دارند کاظمین و سامرا هم مشرف میشن که مجموعاً شش امام رو و به تعبیر دقیق‌تری 7 امام رو، چون سامرا سرداب سامرا در واقع محل گفتگو با امام زمانه و حضرت عنایت و توجه خاصی به اون مکان دارن، ما 7 امام رو محضرشون قرار میگیریم. و خب خیلی اتفاق با شکوهی است در طی تقریبا 10 روز، یه هفته، خیلی، یعنی این یک هفته برای کل عمر انسان بسه. یک هفته در محضر 7 امام یا لااقل 2 امام که امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام که کفایت میکنن، همون امیرالمومنین به تنهایی کفایت میکنن، بلکه حضرت عباس علیه السلام به تنهایی کفایت میکنن برای اینکه انسان برای همه عمرش بهرمند بشه. مهمترین نکته‌ای که باید توی این سفر هممون انشالله به عنایت الهی بهش توجه داشته باشیم بحث انگیزمونه. باید مرور بکنیم با خودمون انگیزمون چیه و از اول تا آخر سفر هی برگردیم به این انگیزه و ببینیم روی این انگیزه هستیم یا نیست. این نکته بسیار مهمی است و شاه کلید بهره‌مند شدن از زیارت، اونجوری که بزرگان فرمودن. بنده که خودم نه چیزی بلدم نه اهل عملم، خجالتم میکشم از این حرفا، هم میگفتم بگم نگم اینا رو، دیگه گفتم حالا شاید از باب این که شاید به دردی بخوره برخی از این نکات، وگرنه اهلیتی آدم در خودش نمیبینه، خجالت میکشه که این حرفا رو میزنه. حالا اخلاص و انگیزه و اینها هم اونجوری که اون بزرگان تو مراتب عالی داشتن نه، همین چیزهایی که قلب ما باهاش ارتباط برقرار میکنه که حالا عرض میکنم مواردی رو، همین رو از اول بهش متوجه باشیم، چون شیطان میخواد بهره برداری کنه از این سفر ما و عمده بهره برداری او تو همین حوزه انگیزمونه، اینو خرابش کنه. این اگه خراب شد منفعت انسان به شدت پایین میاد از این سفر. انگیزه های پوچ، انگیزه های الکی، رفیقام دارن میرن منم باید برم، سختم اینجا همه برن من جا بمونم مثلا، خب اینا انگیزه های سطح پایینه دیگه، میرم که جا نمونده باشم، اینا پس فردا میان خاطره تعریف میکنن ما نرفتیم. خب از این انگیزه ها که انگیزه های فاسدیست، یعنی ریا و این حرف هاست و اساسا اینجور رفتن هایی شاید بیشتر ضرر هم بر انسان داشته باشه برای خودنمایی. و حالا اشکالی نداره آدم لابلاش تماسی میگیره، تصویری، خاطره‌ای، استوری، لایوی از این قضایا، اینا نباید انگیزه بشه برم که استوری بذارم، برم که مثلا مخابره کنم، گزارش کنم. نه، حالا لابلاش از باب این که دلهایی رو متوجه کنه، متوجه خودش هم نکنه ها، متوجه امام حسین کنه، متوجه زیبایی های این مسیر کنه، اینا رو باید دقت داشته باشه. عظمت اربعین رو و عظمت عشق ابا عبدالله و عظمت این روح بلند و سیطره این روح که چه شکلی داره اینجور کن فیکون میکنه، این عالم زیارت اربعین تو مشت اوست و اینطور داره از سرانگشت او اعجاز میباره در وجب به وجب این زمین کربلا و پیرامونش. اینو آدم نشون بده، نه خودم رو تیپ آنچنانی میزنم و جبتونم مثلا چفیه فلان رو سرم میبندم و خودنمایی هایی که ماها داریم، اینا رو باید بهش توجه داشت. مردونش یه جوره، زنونش یه جوره، آخوندیش یه جوره، مدداهیش یه جوره. برای خودم دفتر دستک درست کنم، شبا موکبی مدداهی کنم، اینا لطمه بزنن، نمیدونم فلان کنن، سینه زنی های فلان، همه اینها خوبه و لازمه، ولی با انگیزه های درست، نه انگیزه های ریایی. امام حسین رو پله نکنیم برای اینکه خدای نکرده خر خودمون رو برونیم، خودمون رو بالا بیاریم. این خیلی نکته مهمی است و شاید بشه گفت خیلی وقت ما از این غافلیم و این خودنمایی ها و سر و صدا کردن ها. من آخون میام تشکیلاتی به هم بزنم، بنری، تشکیلاتی، سر و صدایی، این منبر، اون جلسه، جلسات شلوغ، تو حرم یه گوشه جمع بکنم یه جماعتی رو، حرف بزنم، بخونم مثلا، خودمو نشون بدم، اه فلانی، جلسه فلانی هم هست مثلا بیان، مثلا مریدای ما، طرفدارای ما از سراسر فنهای ما از این ور اون ور دنیا که میان بدونم ما کجا برنامه داریم. به هر حال اینا مشکلاتی است که ماها درگیرشیم و به شدت منفعت ما رو از زیارت کم میکنه و گاهی خدای نکرده داشتیم مواردی رو در برخی سالها تجربه شده این قضایا که بعضیا مورد غضب واقع شدن نسبت به این ارواح قدسی به خاطر همین انگیزه ها، همین انگیزه. یه کسی رفته بود که آره قبر مرحوم قاضی بزرگی جای دیگه، گفته بود که آقای قاضی به اون جمع نگاه کرد و فلانی شاکی بود، اون فلانی خیلی درگیر این رقابت ها شده بود که این چرا منبرای این شلوغ و این همه جا میره اسم این و زیارت اربعین فلان و بعد و خب ما یه حسادتایی هم داریم دیگه، بدگویایی، حسادتایی، فلانی اینقدر مثلا جلسات شلوغ و فلان و این که سوادی نداره، این که فلان یه روزه خونه فلانه، این فلانه، از این حرفایی که ما بینمون زیاده توی این مسیر و اینها. متاسفانه حرف از غیر و غیبت و اینها زمینش خیلی زیاده که خیلی باید دقت کرد، شیطان میدزده هر چی ما. همه این پیاده روی حسناتی میشه که باید خرج اینو اون کنیم، حالا که غیبتشون رو میکنیم تو همین مسیر دیگه، لااقل تو مسیر زیارت امام حسین غیبت نکنیم، ما انقدر گردنمون گیره. و بعد یه بخشی از انگیزمون هم همین باشه که انشالله خدای متعال با فضل و کرمش شریک کنه در این ثواب این زیارت همه زوال حقوق ما رو، چون ما واقعا از ادای حق اینا بر نمیایم مگر با این ثواب عظیمی که زیارت اهل بیت در این ایام خصوصا زیارت امام حسین داره، خدای متعال صاف کنه این حقوقی گردن ماست از پدر و مادر و همسر و فرزند و تا این حق و ناسای وسیعی که از بچگی تا الان به گردن اون اومده. در مورد انگیزه های فاسد، مرحوم آیت الله حقشناس تو این کتاب بسیار زیبای حسینیه که دوستان اگر دارن بخونن، اگه ندارن تهیه کنن، کتاب بسیار خوندنی است. بنده این کتاب رو اتفاقا در کربلا هم خوندم و خیلی برام این کتاب جذاب بود و کتاب بسیار دلنشین است، خیلی پرمطلب هم هست. نفس مرحوم آیت الله حقشناس نفس بسیار گیرایی است. البته بخشی از کتاب از مرحوم آیت الله حقشناسه، برخیش از آیت الله جاودان، خدا بهشون هم سلامتی و طول عمر بده. یه قضیه ایشون تعریف میکنن در صفحه 20 کتاب، میفرمایند که داستان آن آقا را که یادتان هست، یه آقای بود، حالا ایشون بحثش رو تو جلساتش گفته بود، وقتی دید بجز یک زیارت امام رضا علیه السلام هیچ کدام از اعمالش پذیرفته نشد، گفت من کربلا هم داشتم. فرمودن کربلا؟ حاج سید رضا آمد در خانه، گفت کربلا میایی؟ گفتی که البته میایم، هم زیارت است هم سیاحت. تو این کلمه را گفتی یا نه؟ گفت بله. گفتن چون گفتی سیاحت، آن عمل از بین رفت، تمام اعمالت عکس برداری می شود. که اصل این قضیه در کتاب مواعظ آیت الله حقشناس جلد 2 صفحه 121، هم زیارت هم سیاحت، هم زیارت هم مفتی، هم کباب، هم پیتزا، فلان موکه پیتزا میدن فلان جا، آره یه زیارت مفتیه بالاخره این ایام میشه فقط رفت، اینا رو نباید قاطی کرد، اینا رو نباید قاطی کرد. ما عهدی به گردنمونه، ما وظیفه‌ای داریم، امام حقی به گردن ما داره، حق امامه، بالاترین حق رو تو این عالم امام در بین مخلوقات، امام به گردن ما داره، امام حیات معنوی به ما داده، امام مسیر رو، مسلمانی ما، دین ما، هدایت ما همه از امام، خصوصا امام حسین که از بچگی نام مبارکش بر زبانمون بود و تو این با این سیاهی ها و با این هیئت ها و با این جلسات و این محبتی که در دل ما قرار داده و با همین این خط و خطوط رو ما نشون داده، وگرنه ما الان مثل این جوامع پلید مشغول کثافتکاری بودیم. این بیت رو آیت الله جوادی زیاد تو درس می‌خوندن، گر نبودی کوشش احمد تو هم میپرستیدی چو اجدادت سنم. اگه این خانواده نبودن تو الان بت‌پرست بودی، به قول آیت الله جوادی تو درس می‌فهمونن، اگر به حس معصومه اشاره می‌کردن و حرم می‌فهمونن، اینها اگر نبودن الان ما اینجا هم جنس بازی و قانونی داشتیم تو همین قوم، تو همین جمع خودمون، تو همین خانواده‌های خودمون. اینا حق به گردن ما دارن، اینا نذاشتن ما حیوان بشیم، اینا نذاشتن ما حیوان صفت بشیم، اینا نذاشتن ما تو بستر حیوانی زندگی کنیم و بزرگ بشیم، اینا نور رو به زندگی های ما آوردن، اینا معنا بخشیدن به ما. امام حق به گردن ما داره، وظیفه‌مونه، کمترین کاریست که از ما برمیاد که این مسیر رو بریم و ابراز ارادت کنیم، بگیم آقا ما شما رو دوست داریم، همین. و این همه راه که چیزی هم نیست، البته همه ای نیست. الان عزیزانی از آمریکا، بعضی از رفقای ما از آمریکا پاشدن اومدن برای زیارت اربعین. یکی از رفقا که اومده ایران بود، بعد به خاطر مشکلاتی دوباره برگشت آمریکا، دوباره از آمریکا، با اینکه یه ماه پیش اینجا بود، یه ماه هم شاید نشه، دو سه هفته پیش اینجا بود، دوباره از آمریکا داره برای اربعین برمیگرده عراق، با اون هزینه های سرسام‌آور و مسیر طولانی و تازه اینا. خب بازم اینم چیزی نیست، ما که دیگه هیچ چیز دیگه، ما از این بغل میندازیم، حالا بعضی وقتا با هواپیما میریم که اصلا آدم خجالت میکشه بگه زیارت دارم میرم. قرار از این که کمترینش اینه که بیایم بگیم آقا ما به شما علاقه داریم، ما یه نقطه‌ای تو این سیاهی، ما یه دونه‌ای تو این جمعیت، این جمعیت رو سوا نکن، در هم بخور، در هم بخور، خوبان هستن، اولیا هستن، برو قاطی بخر. کمترینش اینه، زیارت و سیاحت این انگیزه ها قاطی نشه. حالا بعضی مسیرها آبتنی و اینها هست و هوا هم گرم و اینها، خب یک کمی همچه انگیزه آدم از اون مسیر برم یا آبتنی هم میکنیم خراب میشه، حالا اشکال نداره آدم انگیزه میکنه اونجا آب فرات غسل میکنه، غسل زیارت مستحبه در آب فرات، ولی بعضی دوستان گفتن که توی همین آب فرات و اینها دیده شده بود که متاسفانه بعضی ایرانی ها خانوادگی هم بودن، این خانوما بیرون آب وایساده بودن شوخی میکردن، میخندیدن آقایون تو آب، بابا شماله مگه؟ حرمتی داره خود همین مراعات این ضوابط حریم محرم و نامحرم، این فضای تفریحی توریستی اینا نباید بشه، فضا فضای زیارته. و حالا عرض میکنم فضا فضای ماتمه، که تعبیری که مرحوم سید در لحوف آورده همینه، نقلی که در مورد اهل بیت کرده در زیارت اربعین که اینها اقامه ماتم کردن بر ابا عبدالله و ما هم از باب عزاداری و ماتم داریم میریم کربلا، برای اقامه ماتم داریم میریم کربلا. بله، حالا به لطف امام حسین سفره ها پهنه، لقمه ها چربه، جای رایگان، خنک، زیر کولر، با امکانات، با پذیرایی، قدم به قدم، آب خنک، غذای خوب، اینا نباید انگیزه ما بشه. ما برای غذای خوب و آب خنک و جای خوب و این مسائل، رایگان و پذیرایی و مشتمال و به خاطر ایناش نمیریم که آره یه کیفی هم از با رفقا هم هستیم، حال میده بالاخره چند روزی. نه، انگیزه رو باید اصلاح کرد. آیت الله جاودان تو این کتاب یه مطلبی در مورد انگیزه دارن، این تجربه شده، این چیزی که ایشون میفرمایند بسیار مجربه، به عنوان اینکه این رو ما اگر انگیزه قرار بدیم خیلی میتونه به ما کمک بکنه و مورد عنایت واقع بشه انشاءالله. حالا مطالبی رو ایشون توی این کتاب از صفحه 93 به بعد در مورد زیارت امام حسین دارن که مطالب بسیار قابل استفاده است و حالا برخی از مطالبش رو میخواید بخونم براتون، نکات قشنگی ایشون اینجا میفهمن. حالا چند صفحه است میخونم دیگه، حالا دور هم نشستیم، حالا یکم اگه طولانی بشه مشکلی نیست. میفهمن که در مورد زیارت امام حسین علیه السلام روایت عجیب و غریبی هست. امام صادق علیه السلام فرمودن روزی حسین ابن علی علیه السلام در دامن پیامبر نشسته بود و با آن حضرت بازی میکرد و هر دو میخندیدن. عایشه گفت یا رسول الله، چقدر علاقه و محبت شما به این طفل زیاد است. پیامبر فرمودن وای بر تو، چگونه او رو دوست نداشته و به محبت نورزم در حالی که میوه دل من و نور چشم منه. این امر قطعی است که به زودی امت من او رو خواهند کشت و کسی که بعد از شهادتش او رو زیارت کنه خداوند برای او ثواب یک حج از حجهای منو می نویسه. حج من، حج رسول الله. عایشه عرض کرد یا رسول الله، حجی از حجهای شما؟ مگه پیغمبر کلا چند تا حج رفته بودن؟ پیغمبر فرمودن بله، دو حج از حجهای من. گفت یا رسول الله دو حج از حجهای شما؟ فرمود بله، چهار حج از حجهای من. یعنی میخوام بفهمم این تضاعفی است، حد یقف نداره. و همینطور پیوسته حضرت به تعداد حجها اضافه کردن، اونو بالا بردن تا به 90 حج با عمره از حجها و عمره های خودشان رساندن، که حالا روایتش هم در کامل زیارات پایین نقل کرد. ایشون میفهمد آقا این اجر خیلی عظیم است، شما یک اربعین رفته ای و خوش به حال کسی که پیاده برمیگرده. حالا اگه کسی تونست بالاخره تو مسیر برگشت هم یه مقدار پیاده، چون کسی که هم پیاده میرود و هم پیاده برمیگردد، چون ثواب پیاده برگشتن دو برابر است، پیاده رفتن ثوابی داره، پیاده برگشتن ثوابش دو برابره، که اینم روایت داره. مثلا هر قدمی که برمیداری یک دانه حج میدهند، برگشتن چه دو حج میدن. نجف تا کربلا چند قدمه؟ اصلا قدمهاشو نمیدونیم، عدد نداره، 70-80 کیلومتر. ببینید یک بی اندازه های خیلی بزرگ، یک بی حد و مرز های خیلی بزرگ به ما وعده دادن، آنقدر ثوابش عظیم است. اگه شما یاد ثواب نبودی چه میشود؟ من اصلا یاد ثواب نبودم، من اصلا برای ثواب نیامدم، فقط به عشق زیارت امام حسین رفتم. این چقدر میشود؟ دیگر اصلا هیچ ترازویی نمیتواند بکشد. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی برای زوار قبر حضرت امام حسین قبل از اهل عرفات تجلی کرده است. تجلی میکند یعنی مرحمت میکنه، برای کسی که این پاک باشه این مرحمت رو حس میکنه. مثل اینکه اگه آدم در آب داغ بره تمام بدنش رو آب داغ می‌سوزونه یا گرم می‌کنه، همین گونه اون مرحمت رو حس می‌کنه و حوایج اونها رو برآورده و گناهاشون رو آمرزیده و در مسائل خاصه‌هاشون شفاعتشون کرده و سپس توجه به اهل عرفات نموده و آنچه در حق زوار امام حسین منظور نمود برای ایشان هم ملحوظ می‌دارد. و همینطور ایشون اینا رو میان جلوتر و حالا این بحث نیت که ما نیتمون بعد چی باشه. روایتی داره که همران گفتش که من همران ابن اعین دانش زراره، ایشون همینجا دفنه دیگه، نه توی سمنان دامغان فکر می‌کنم ایشونه، گفتش که من مرقد حسین ابن علی را زیارت کردم و چون بازگشتم حضرت باقر علیه السلام و عمر ابن علی ابن عبدالله ابن علی به نزدم اومدن. امام باقر فرمودن، اومدن از دیدن کربلایی، اینم خیلی مهمه، هم بدرقه کربلایی هم استقبال کربلایی، اینو بین خودمونم داشته باشیم. حالا یکی دیرتر میره، اونی که زودتر میره رو بدرقه کنه، ثوابشو ببره. خدا رحمت کنه محمود الله فاضلیان رو. ما اولین سالی که اربعین میرفتیم یه شب رفتیم ملایر، روحشون شاد باشه انشالله. بعد خودشون انسان بسیار معنوی و قدسی بود، واقعا بسیار باصفا بود. بعد پذیرایی کرد و یه پول کلانی هم اون جمعی که بودیم داد که تو مسیر استفاده بکنیم. و ایشون خیلی پیر بود و خیلی هم مریض بود، سکته کرده بود، دهانش کج شده بود، به زور راه میرفت. پذیرایی خوبی تو همون جلسه کرد، طلبای معصومیه بودیم. بعد خواستیم سوار اتوبوس بشیم، یادم نمیره این صحنه رو، رحمت و رضوان خدا بر این خوبان. ایشون اومد از در اومد بیرون با عصا، با یه سختی و بدبختی، یعنی با تعبیر بدبختی باید گفت، این پله های اتوبوس رو ایشون دستاشو گذاشت رو پله ها، روی این پله ها خودشو کشید 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 اومد بالا. گفت فقط اینجور اومدم که ثواب بدرقه ظاهر ابو عبدالله رو برام بنویسم، تو اتوبوستون بیام اینجا با تو خدافظ. با این که ما منزل ایشون رفته بودیم، خدمت ایشون رفته بودیم، اینجا اومدم که ثواب بدرقه منو دعا کنید، یاد من باشید کربلا که میرید. و با مصیبتی دوباره پله ها برگشت که دست ایشون گرفته بودیم، با چه سختی ایشون خودشو رسون بالا. خلاصه اینا ابراز علاقه است و امام حسین اینا رو میخره. ما از اینا نباید غافل بشیم، باید دنبال به دل دوست به هر حیله رهی باید زد، باید هی دنبال راه بگردیم برای اینکه دل او رو به دست بیاریم. حالا این اصل انگیزه همینه، به دست آوردن دل اهل بیت، به دست آوردن دل امام زمان و خصوصا اینی که اینجا ایشون میفهمن، به دست آوردن دلش، دل مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. این اصل اون انگیزه است که باید بهش توجه داشته باشیم، برای هممون هم میسر این انگیزه و تو مسیر بهش توجه کنیم. امام باقر اومدن فرمودن هر کس قبور شهدای آل محمد را زیارت کند و به این زیارت خدا را، که حالا یعنی قصد قربت باشه برای خدا، و صله با پیامبر را اراده کند، نیتش این باشه که به پیغمبر اتصال پیدا کرده باشه، که حالا ایشون توضیح میدن میفهمن که میخواسته پیغمبر از او راضی بشه. حالا اینجا پیغمبر را دارد، در جاهای دیگه دارد، مثلا به امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما میخواسته صله کند، این نیت را داشته. نیت مهم است، نیت خالص. اگه همچین نیتی داشته باشه، مثل روزی که از مادر متولد شده از گناهاش خارج میشه. این شوخی نیست، این حالتی که مثل روزی که از مادر متولد شده، اون نهایت لطافت و آمادگی و استعداده، این دیگه اوجشه، هیچی نیمونه، صاف صاف میشه. و باز روایت های دیگه ای که در مورد زیارت و نیت که اینجا ایشون میفهمد و خوبه اینا رو عرض میکنم، به اینها توجه داشته باشیم، خیلی کمک میکنه انشالله. امام صادق فهمونن وقتی که روز قیامت میشه منادی ندا میکنه کجا هستن زوار، از لفظ زوار استفاده کردن، کسی که زیاد زیارت بکنه، کسی که زیاد زیارت کرده اون میشه زوار، اگر زیاد زیارت کرده. زوار حالا شاید منظور جمع ظاهرا. ایشون میفهمن که زیاد زیارت بکنید، وقتی میرید هم صبح برید هم ظهر برید هم شب برید که زوار بشید. به هر حال امام حسین علیه السلام گردنهای تعدادی از مردم، زوار امام حسین علیه السلام کجا هستن زوار امام حسین علیه السلام، گردنهای تعدادی از مردم کشیده میشه که عدد آنها رو غیر از خود متعال کسی دیگه نمیدونه، چند میلیون آدم. پس به اینها گفته میشه قصد شما از زیارت قبر امام حسین علیه السلام چه بود. ببینید تو قیامت ظاهرا رو همین تونه میشه، نیتت چی بود، انگیزت چی بود. ایشون میفهمه آن نیت رو یادتان نرود. میگن پروردگارا آن حضرت را زیارت کردیم، یا رب اتیناه حبن لرسول الله و حبن لعلی و فاطمه و رحمتن لهو، از باب محبت پیغمبر، محبت امیرالمومنین و حضرت زهرا و از باب ترحم برای ابا عبدالله. انگیزه ما تو زیارت این بود که ایشون فهمد اینطور که باشه یعنی زیارت، زیارت خالصه. دلمان برای ایشان، این ترحم یعنی چی؟ دلمون میسوخ، دلمان برای ایشان به سبب آنچه در مورد ایشان انجام شده میسوخ. به اینها چی میگن؟ خیلی زیباست، میگن زاهرا کجا بلند میشه؟ زاهرا حسین. میگن که انگیزتون چی بود؟ میگن ما خواستیم به پیغمبر وصل بشیم، به امیرالمومنین، به فاطمه، دلمون برای امام حسین میسوخ. جواب میاد هازا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. اونی که میخواست بیا، این پیغمبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فلحقو بهم، حالا برو ملحق شو بشو. فانتم معهم فی درجته، از الان دیگه با اینها در درجه اینها. الحقو بلواء رسول الله، برید زیر پرچم پیغمبر، که اینا میرن زیر پرچم پیغمبر و زیر سایش جمع میشن. و لواء فی ید علی، پرچم دست کیه؟ دست امیرالمومنین. حتی یدخلون یدخل الجنه جمیعا، همه میرن بهش. فیکونون امام اللواء و ان یمینهی و ان یسارهی و من خلفه. این بزرگوارا جلوی پرچم، چهار طرف پرچم، جلوی پرچم رسول اکرم، پشت چپ راست، که ظاهرا پشت پرچم فاطمه زهرا، چپ و راست هم حسن و حسین. این برای اون کسیه که انگیزش این باشه. دوباره تو بحث انگیزه روایاتی رو ایشون میارن و مطلبی که حالا اصلی که میخواستم عرض بکنم این بود که امام حسین علیه السلام فرمود که تو روایت مفصلی که نقل شده از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و اینها، گفتگوی شد بین پیغمبر اکرم و اهل بیت و فرمودن که قبور شما پراکنده میشه. امام حسین عرض کردن که یا رسول الله، پدر جان، حتی حالا شاید خطاب به امیرالمومنین بود، قبرای ما که اینطور از هم پراکنده است، کی میاد زیارت قبر ما؟ فرمودن که جماعتی از امتم، و قصدشون از این زیارت اینه که میخوان به من احسان کنن، به من پیوند بزنن، میخوان به من خدمت کنن، به عشق من این کار انجام بدن. که آیت الله جاودان جان میفهمن این را دارم عرض میکنم که ببینید شما اگر از نجف بروید 80 کیلومتر یا بیشتر پیاده میرید، بعضی ها هم پا برهنه میرن، این راه رو برای چه میرید؟ یریدون بذالک بری و صلتی، میخوان به من نیکی کنن، میخوان با من صله بکنن. نیتتان باید همین فرمایش رسول خدا باشه، انگیزه این باشه از اول تا آخر صفحه، به عشق شما، یا رسول الله شما دوست دارید، من دل شما رو به دست بیارم، دل شما رو به دست بیارم. بعد فرمود من هم در قیام به نزدشون حاضر میشه، بازوهاشون رو میگیرم، اینها رو از هول و وحشت و گرفتاری اون روز نجات میدم. همون من هم اینا رو فراموش نمی کنم، اینا من رو فراموش نمی کنم، من هم اون وقت تنهایی و سختیشون فراموششون نمی کنم. آیت الله جاودان جان میفهمد اگر گاهی در پاداش های این زیارت اشکالی پیش می آید، به خاطر اشکال در نیت هاست، از اونجا کم بودی نیست، قوغاست، مخصوصا زیر قبه که دیگه تمومه، واقعا همه چی اونجا دیگه، خدا به قول ماها این کیسه رو بدون که نگاه کنه دست میکنه در میاره، اصلا کار نداره کیه و چیه و چه وضعیه و اینا. زیر قبه از اختصاصیاتی بود که گرفت ابو عبدالله در رضای شهادت از خدای متعال. و اصل نکته اینه، نیت اگر خالص باشه، خالص باشه او برای ماها یعنی چی؟ فقط به خاطر خدا و صله پیامبر و رضایت حضرت زهرا باشه، که با ورقی میزنه استاد در توصیه به زائران اربعین هم فرمودن که از ابتدای مسیر که قدم برمی‌دارید نیتتان خوشنودی مادر ایشان باشه. این آقا اصل انگیزه هم باشه، دل مادر شهید رو میخوام به دست بیارم. مادر شهید خیلی خوشحال میشه وقتی برای شهید کار میکنه، اونم سید الشهدا. دقت میکنید؟ بگه ما اومدیم فقط اینجا از اول قدم اولی که برمیدون و هی نجوا کنه آقا تو این مسیر، نجوا کنه که حالا این همه این برکات، گناهانی که بخشیده میشه، برکاتی که میاد، همش از همین انگیزه پاک و سالمه. اینو هی بهونه کنه تو این مسیر، نجوا کنه با این خانواده، سختی هایی که پیش میاد. یه زبان بعضی ها بلدن زبان بریزن، این زبان ریختن خیلی مهمه، زبان ریختن خیلی مهمه. شما جونو ببینید در کربلا، زبون ریخت بر امام حسین. حضرت نمیخواستن اجازه بدن این میدان بره. یه غلام آفریقایی سیاه پوست بود، برگشت گفت چی شد آقا، اینا خوبا رو فرستادیم، ما سیاه پوست بودیم، مثلا پوستم بد بود، بوی بد میدادم، مثلا دیدی بی اصل و نسبم، اینا رو اجازه دادیم میدان برن، به ما اجازه میدان ندادی. که وقتی اینو گفت حضرت فرستادن میدان، بعد دعاش کردن، فهمودن که خدایا بیز وجهه، گفت من سیاه پوستم، روشو سفید کن. گفت من بوی بد میدم، طیب ریحه، خوشبوش کن. گفت من بی کس و کارم، بحشر هم محمد مال، اینو با ما خاندان محشور کن. که گفتن زهره عاشورا دیدن از یه بخشی از زمین کربلا یک بوی عجیبی و نور عجیبی میاد که این جسد مطهر جناب جون بود، این غلام سیاه آفریقایی. زبان ریخ بر امام حسین. این آقا از زبان ریختن نباید غافل شد. این مسیر، مسیر حرف زدن با اهل بیت، مسیر زبان ریختنه. از همین اولی که راه میفت، از این کارت بنزینی که ذخیره کردی خرجش میکنی، و بنزین ها و خرج تو میکنه، حرف بزن با امام حسین، من کیو بهتر از تو دارم زندگیمو خرج بکنه، شلوغیه، اذیته، گرفتاریه، یا با عبدالله تو این شلوغی ها من تو رو فراموش نکرده، تو اون شلوغی هایی که بعد پیش میاد، تو قیامت، گرفتاری هایی که دارم، تو هم منو فراموش نکن. هوا گرمه، نجوا کن با امام حسین. تشنت میشه، آفتاب به سر و صورتت میخوره، بگو اون زن و بچه ای که تو این آفتاب ها رنگ پوستشون عوض شد، پوستشون ترک ترک شد، گرمای روز و سرمای شب میخور، آفتاب، ظل آفتاب وقتی به سرت میخوره، بگو فدای اون تنی که سه روز زیر آفتاب رها کرده. و هی با مادرش نجوا کن، هی با مادرش نجوا کن، بگو بی بی جان شما خوشت بیاد، این دردها، این زخما، این شلوغی ها، این اذیت ها فدای سر شما، از من راضی بشی. این مسیر آقا این شکلی باید رفت، مسیر، مسیر نجواه، مسیر نجواه. تو این شلوغی ها که قرار میگیری، که حالا بعد محرم و نامحرم هم البته مراعات بشه، تنگنایی که میشه، جمعیت زیاد میشه، به قفسه سینت فشار میاد، چقدر روزه ها میشه اینجا خون، از اون شلوغی گودال، از اون سینهی که سنگین شد، ناموست تو این جمعیت قرار میگیره، بگو فدای اون ناموسی که بی پناه بود عصر عاشورا، فدای اون ناموسی که تو شهر شام آوردن 500 هزار شامی. اینجا جای گفتگوه، اینجا جای معاشقه است. آتش باید سوغاتی آورد از کربلا، بخوایم اینو، این آتشی که فرمود حرارتن فی قلوب المؤمنین، اون اصل ایمان، اصل معنویت، اصل ارتباط با خدا، این حرارت قلبیه، این آتش در دله. بخوایم تو این سفر آتش به ما بدن، آتش بدن. مراعات هم باید کرد، به هر حال مراعات حلال و حرام اول از همه. سعی کنیم خیلی پرخوری نکنیم، سعی کنیم خیلی خوشخوراکی نکنیم. این غذاهایی که معمولا پایین تره، بعضی وقت آدم میبینه یه بچه وایستده یه غذای سطح پایینی، اینجا جای نجواست، همش جای نجواست. با امام زمان گفتگو کردن، با امام حسین گفتگو کردن، آدم میبینه اون غذاهای خوب پرطرف داره، این غذاهای درجه پایین گاهی یه بچه دستش گرفته کنار جاده وایستده 20 دقیقه نیم ساعت هیچ کی بر نمیداره. اونجا آدم بیاد اینو برداره شروع کنه با امام حسین نجوا کنه، منم هم همین لقمه بی خاصیته. منم بی ارزشه، منم بی قیمته، منم جز تو مشتری ندارم. تو هم به من توجه کن، اون خوب خوبا مشتریشون زیاده، اون چلو کباب و غذاهای اعیونی صف میبندن، این غذا بی خاصیت ها، بی ارزش ها، ارزون ها، بی کیفیت ها، مشتری نداره. منم از همین بیکیفیت هام، منم از همین بیارزش هام، منم از همین بیخاصیت هام. خودت مشتری من باش، مارم بخر تو این جمع. قدم به قدمش آدم میتونه نجوا کنه با امام حسین و تعشق کنه، تغزل کنه، حرف بزنه، این ارتباط برقرار بشه، این آتش بیفته در دل انسان. با امام زمان حرف بزنه توی این مسیر که آقا این مسیر مسیریه که حتما شما میاید، شما هم پیاده روی میکنید، ما لایق دو دقیقه گفتگو و همنشینی با شما نباشیم. شما کدوم مسیر رو دارید میرید؟ کجا شب استراحت میکنید؟ نماز شبتون رو کجا میخونید؟ حرف بزنه آدم توی این مسیر، ارتباط برقرار بکنه. حالا مسائل دیگری هم بود که میخواستم عرض بکنم دیگه، حالا خیلی فضاش نیست الان. برخی از تجربیات از مسیر و طول مسیر رو، حالا مثلا برخی از نکات اینه که اگر میشه انسان حالا با توجه به گرما و این قضایا سعی کنه بیشتر پیاده رویش رو در طول شب قرار بده، از دم غروب مثلا حرکت بکنه، از ساعت 5 و 6 بعد از ظهر که هوای کمی خنک‌تر میشه، تا اذان صبح. حالا نماز شبش هم بخونه، نماز صبحش هم بخونه، میتونه حالا تا طلوع آفتاب هم حرکت بکنه، طول روز رو استراحت بکنه بهترم هست، هم مسیر خلوتتره، خوراک و این غذایا کمتره، کمتر مشغول این چیزا میشه، و خود رفتن در شب هم روایت داریم مسافت کم میشه و برکاتی داره. حالا هوا هم که گرمه و این خلوت و سکوت انسان فکر بکنه تو این مسیر. حالا اگه میخواد مداحی چیزی گوش بده، در اون حدی که قساوت قلب نیاره، مداحی زیاد گوش دادن جوری که دیگه انسان توجه نکنه روزه ها و مصائب و اینها که داره خونده میشه، اونجور مطلوب نیست. اونقدی گوش بده که بتونه محزون بشه، حال قلبیش عوض بشه، ارتباط پیدا کنه. اگه سخنرانی گوش میده همینطور، و این مراعات حقوق اطرافیان، خیلی شلوغ نره، اگه میتونه تنها هم نره، حالا دو نفر سه نفر همراهش باشن و با هم هم برن، بین راه جا نذاره که آقا نمیاد و من زودتر میخوام برم. حالا بعضی هم اول میرن کربلا و باز برمیگردن پیاده، این هم از جهت حال عرض میکنم، اینا خب دستور و اینها که نداره، از جهت حالی شاید خیلی مطلوب نباشه. بهترش اینه که انسانی آتش رو در خودش زنده کنه، با آتش بره. این که اول با ماشین بره کربلا و دوره برگره پیاده روی یه مقدار بیاد، اون آتش رو میخوابونه، سعی کنه با آتش بره. تو روایت هم داره که زیارت ابو عبدالله با آتش باید رفت. زره و ولا توتل، زیادم نمون. کربلا که میرسی طولانی نم، خوب نیست. حالا نجف مثلا دو روز سه روزش اشکال نداره، کربلا رو سعی کنه یکی دو روزه بیاد بیرون. حالا جمعیت هم زیاده، بعضی از خود عراقی ها که ما بعضی وقتا زیارت شده بود که حالا پیاده روی و اینها میرفتیم، یک زیارت بنده یه نوبت یادم این شکلی بود، یک زیارت هم از سعباس به جا آوردم، یعنی سر شب رسیدم کربلا، زیارت از سعباس، زیارت امام حسین، برگشتم نموندم مثلا کربلا. خیلی هم برکت داره اینجور زیارت هایی و همون ابراز علاقه و بیشتر ارتباط تو مسیر شکل بگیره. البته زیر قبه کربلا اینا آثار فوق‌العاده‌ای داره دعا کردنش. الان خب شلوغ، حق دیگران تضییع میشه، بهتره که رفت آمد بشه و این آتشه رو انسان در خودش نگه داره، نذاره این سیراب بشه و فروکش کنه. این آتش خیلی مهم، این حس رو داشته باشه توی این مسیر، تو رفت آمد، تو همه زیارت ها، البته همینطوره خصوصا زیارت امام حسین، چون اصلا فضایی است که انسان فقط لطف خداست که حجاب میفته بر فهم انسان، وگرنه انسان اگه بتونه تصور بکنه در چه نقطه ای ایستاده میمیره، زیر این خاک چه خبره، اصلا نمیشه تصور کرد. ما همینجور معمول میریم دست به ذریح گودال قتلگاه میزنیم، این طرف میام اون طرف میام، اگه انسان بتونه تصور بکنه این گودال قتلگاه یعنی کجا، میمیره. لذا بزرگان اصلا اون سمتا نمیرفتن، حالشون اجازه نمیداد، رد میشدن. یه نوبت اگه مثلا تبرکی میکردن، همینی که انسان بدون زیر این خاک یک بدن مطهری است، اصلا خدا شاهد نمیشه اینها رو تصور. یعنی لطف خود امام حسین نمیذاره ما اینجا، اونقدر که فضای رحمت سایه تابانده نمیذاره زائر درگیر این قضایا بشه و اذیت بشه از این تصورات، وگرنه شما این زمین بخش وسیعش پیکرهاییست، هلوش 100 تا 150 تا بدنه، متحره، بی سره، پاره پاره، حالا با اون لباس رزمی، حالا بعضی از این بدنها اوریان و خدمت شما عرض کردم که زیر سم اسب رفته و زیر این خاک همچین خبریه. تن مطهری است که سر جداست، این تن این شکلیه، این بدن پاره پاره است، یک طرفی از این خاک یک بدن شیش ماهه است که سر به تن نداره، تن علی اکبر، شهدای کربلا. اینا رو خدای متعال حجاب میکنه ماها متوجه نشیم، وگرنه خیلی انسان اذیت میشه اگر به این چیزا بتونه توجه بکنه. و خب این فضا فضایی نیستش که انسان بخواد خیلی عادی بشه براش، تو کربلا مشغول خوراک و غذا و این طرف و اون طرف. اینا آدابی بوده که بزرگان معمولا رعایت میکردن، خوبم هست انسان. حالا البته بنده خودم نمیدونم کیفیت اصلا چطور بتونیم بریم و کیفیت زیارتمون سپردیم خودمون رو به هر نحوی که خواستن، اصلا نمیدونم محل اسکانمون کجاست و چطور و چجور، حالا رفقامون چند تایی که هستیم بیشتر اونا تصمیم میگیرن، ولی به هر حال خوب انسان اینجور برنامه ای داشته باشه و حضورش در کربلا با توجه باشه، با سکوت باشه، حالت ماتم زده باشه. این خیلی مهمه عزیزان، حالت ما در کربلا حالت یک انسان ماتم زده باشه. اینو عرض بکنم و دیگه بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم. از زیارت اربعین این خانواده است که مرحوم سید در لحوف نقل میکنه، چرا آقا مگه میخوانیم کم بکنیم، و توجه داشته باشیم که این ایام ایام زیارتی است که در واقع این زیارت اربعین همه شکوهش، همه عظمتش به اینه که این زیارت زیارت زینبه، این زیارت زیارت زینب، این خواهر برگشته به کربلا. اون روح زیارت اربعین اون جگر سوخته بیبیه. این انسان توجه داشته باشه، تو این مسیر به این توجه کنه، بگه من دارم میام آب و جارو کنم، این زمین مهمان داره این ایام. اونم چه مهمانی، اون زینبی که از کربلا رفت کجا، زینبی که این بعد 40 روز داره بر میگرده کجا. لا لا هلال. چقدر این داره که وقتی به مدینه رسید، این متن تاریخه، ما فکر میکنیم دارو روزخونه از خودشون در آورده، داره که عبدالله ابن جعفر وارد اون همسر بی بی بهش خبر دادن که بیا این کاروان برگشته. وقتی که اومد شمایل بی بی رو که دید نگاه نکرد، فکر کرد نامحرمه. بعد پرسید که از همسرم چه خبر، زینب کجاست؟ گفتن عبدالله همین ایشون زینبه. گفت من نشناختم اول وقتی نگاه کردم، من باورم نیومد این خانم چرا انقدر پیر شده. اینا واقعیت هاییست، این حال بی بیه، این زیارت مال بی بیه، زیارت اربعین پذیرایی اختصاصی ابا عبدالله از این زن و بچه ایه که حالا اولین مزدیه که امام حسین شما میخواییم بریم مزد رو میگه، آقا مزد محرممون رو میخواییم بریم بگیریم دیگه، مگه نمیگید؟ میگید عزاداری کردیم، عاشورا سینه زدیم، خرج دادیم، میخواییم بریم مزدمون رو از ارباب بگیریم. این بچه ها و این زن ها هم رفتن سیلی هاشون رو خوردن، سنگ هاشون رو خوردن، فوش ها رو شنیدن، حالا میخوام بیان مز بگیرن از اربابشون. روز پذیرایی ابا عبدالله از زینبه، روز اربعین. مرحوم سید نقل میکنه، میفرماید که قال الراوی ولما رجع نساء الحسین علیه السلام و عیاله من الشام، اینا وقتی از شام بر میگشتن و بلغ العراق، به عراق که رسیدن، قالوا للدلیل، به اون راه بلد گفتن مر بنا علی طریق کربلا، ما رو ببر به سمت راه کربلا. فوصلوا الی موضع المسرع، رسیدن به گودال قتلگاه و محل شهادت ابو عبدالله. فوجدو جابر ابن عبدالله الانصاری، اونجا جابر ابن عبدالله رو دیدن. و جماعتا من بنی هاشم، تعدادی از بنی هاشم رو دیدن. و رجالا من آل رسول الله، مردانی از آل پیامبر رو دیدن. قد وردو لزیارت قبر الحسین، دیدن اینها اومدن برای زیارت قبر ابو عبدالله. فوافو فی وقت واحد، همه تو یک زمان رسیدن به مزار مطهر ابا عبدالله، جابر و دیگران از یه طرف، زینب کبرا و این کاروان هم از یه طرف. این توصیف، توصیف یکی کمتر شنیدیم، انشالله روزه امروزمون هم همین باشه و انشالله قرار همگیمون کنار شش گوشه ارباب به زودی انشالله اونجا ناله بزنیم و زیارت اربعین به جا بیاریم. و تلاقوا، اینو عرض میکردم، زیارت اربعین همچین چیزیه، اصلش اینه. و تلاقوا بالبکاء والحزن واللتم، ملاقاتی که اینها کردن این بود، ملاقاتی بود که گریه بود و حزن بود و به سر و صورت زدن بود، لتم بود. این زن و بچه کربلا که رسیدن لطمه می زدن، این لطمه همین به صورت زدن، به سر زدن، به سینه زدن. و اقام الماتم، اقامه ماتم کردن، المقرحت للاکباد، ماتمی به پا کردن که جگرها رو می سوزند. و اجتمع الیهم نساء ذلک السواد فاقاموا على ذلك اياما، چند روز اینها موندن و این زنها دور هم جمع شدن و اقامه ماتم کردن. و دیگه حالا گفتن که جنیان هم نوحه میکردن و صدای جن هم شنیده میشد و این زن و بچه کنار این مزار مبارک یه دل سیر ناله زدن، یه دل سیر گریه کردن، اقامه ماتم کردن. و برخی گفتن که اینم روزه امروزمون و اینم به قول قدیمی ها چاوشیمون، کربلایی ها که میخواستن برن قدیمی ها چاوشی میخوندن، اینها رو بدرقه میکردن، اینم روزه توراهیمون، انشالله رفقایی که میرن با این دل شکسته برن دوبارم دعا کنند و بخوان انشالله ما ملحق بشیم. برخی اینطور گفتن، گفتن که خب زینب کبرا و زنها رفتن کنار مزار ابا عبدالله، ولی بچه های کوچیک سراغ قبر عمو رو گرفتن، گفتن ما رو ببرید کنار. گفتن ما رو ببرید کنار قبر عمو. ناله می زدن عمو کاش لال شده بودی. کاش آب نخواستم. عمو چرا بی خبر رفت؟ عمو نبودی ببینی بابا چه کرد؟ عمو چشم تو دور دیده. انقدر به عشق ما خندیده، انقدر ما رو مسخره کرده، انقدر به ما سنگ زده. گفتن زینب کبرا گفتگو کرد با ابی عبدالله، اینم برخی نقل کردن، عرض کرد حسین جان امانتیاتو برگردوندم ولی سراغ یکی شروع از من اون سه ساله رو خودت خبر داری چی شو؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ان شاء الله از دعای برای هم دیگه غافل نشیم و باب وسیع رحمت یک بخشش همین دعای برای دیگرانه، نائب زیاره باشیم از طرف عزیزانی که از دنیا رفتن به گردنمون حق دارن، پدرانمون، مادرانمون، اجدادمون، اساتیدمون، کسانی که ازشون چیزی یاد گرفتیم حقی به گردنمون دارن به هر نحوی، و کسانی که نمیتونن برن به هر دلیل، پیرن، بیمارن و این صحنه هایی که تو تلویزیون میبینن جگرشون آتیش میگیره، قصه میخورن که ما نیستیم و نمیتونیم، اینها رو شریک کنیم توی این زیارت ها و توجه به اینها بکنیم، حتما توجه خاص اهل بیت رو خواهد داشت و خصوصا نائب زیاره رهبر عزیزمون باشیم که همه اینها از توفیلی وجود این مرد بزرگ، یک بخشیش البته یعنی همش عنایت اهل بیت و ایشون جزء اسبابی است که اهل بیت قرار دادن، ایشون مدافعان حرم، حاج قاسم عزیز و شهیدمون، اینا همه اسبابی هستند که اهل بیت قرار دادن برای این سفره عظیم اربعین و این زیارت و این امانی که خدای متعال اینجا قرار داده که ما راحت میریم و میایم، خون از دماغمون نمیاد و زیارت میکنیم بر میگردیم. این زیارت در طول قرنها مشکلاتی ده، زمان صدام دست میبریدن، سر میبریدن، زندان میکردن، از توی این آبها میزدن، با چه کیفیتی شبانه مخفیانه یکی یکی دوتا دوتا میرفتن زیارت اربعین به جا بیارن و خیلیشون هم کشته میشدن توی این مسیر. این فضلیست که خدای متعال بر این زمانه ما جاری کرده و انشالله این راه مسدود نشه، اینا رو شریک کنیم، شهدامون خصوصا توی این مسیر توجه به شهیدهایی داشته باشیم، حالا خود شهدای کربلا، اسرای کربلا، از شهدای دفاع مقدس توی مسیر اینها رو شریک بکنیم، حواسمون به اینها باشه، زیارتی به جا بیاریم، زیارت عاشورایی که میخونیم، کارهایی که میکنیم با توجه به این عزیزان و این بزرگوارا باشه. حالا بنده خودم خب یه انس خاصی با شهید رضا اسماعیلی دارم و حضور این شهید احساس میشه، برکات این شهید دیده میشه. حالا شما هر کی که با شهید ابراهیم هادی، یکی با حاج قاسم، یکی شهدای مختلف و عزیز و بزرگواری که هستن، آدم با اینها مأنوس باشه، اینها رو سهیم بکنه. اینا هم هستن و محضر امام حسینن و دستگیری میکنن و سفارش میکنن. حالا نجف و اینها هم که خب بالاخره آدابش میدانید و شنیدید و ان شاءالله همین دستوراتی که بزرگان دادن رو عمل میکنیم. از دعای برای دیگران غافل نشیم، همه رو سهیم کنیم. و در این ادعیه دعای عالیت المزامین رو اگر بتونیم زیر قبه بخوریم، خیلی مزامین عالی داره و خیلی وسیعه، محدوده دعا خیلی فراگیره. انشالله که توجهات خاصه اهل بیت عصمت شامل حالون بشه، با زیارت مقبول و با دل شکسته، با دل شکسته بریم و با دل شکسته تر برگردیم. انشالله مبدأ تحولات باشه برامون، مبدأ عشقی جدید و اتصالی جدید به این ذوات مقدس و دستگیری از ما، نجات ما، آباد کردن دنیا و آخرت هممون و انشالله ترقیات معنوی و رشد روزافزون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.